ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه سه‌شنبه 25 آبان ماه 1395، 15 نوامبر سال 2016 میلادی است. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید گفت.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور هر گونه قانون مربوط به جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را وتو خواهد کرد. به گفته مقامات آمریکا، فروش هواپیما و قطعات آن به ایران بخشی از توافق هسته‌ای است و آمریکا و دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 به اجرای مفاد آن پایبند خواهند ماند. شرکت‌های بوئینگ آمریکا و ایرباس اروپا برای فروش 10 هواپیمای مسافربری به ایران تفاهم‌نامه‌ای با دولت حسن روحانی امضا کردند، اما جمهوری‌خواهان کنگره در تلاش هستند از فروش هر گونه هواپیما به ایران جلوگیری کنند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه حضور برخی از رهبران گروه طالبان را در ایران تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قاسمی در واکنش به انتشار اخباری در برخی از رسانه‌های افغانستان مبنی بر حضور تعدادی از رهبران طالبان در ایران و همکاری ایران با این گروه را بی‌پایه و اساس خواند و گفت که روابط ایران با افغانستان بر اساس دولت‌محوری، همکاری دوستانه و امنیت مشترک تعریف شده است. حدود دو هفته پیش نیز روزنامه بین‌المللی شرق الاوسط سخنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را منتشر کرد که در آن بیان شده بود که این گروه با ایران روابط و شبکه‌های جدید برقرار کرده است. این خبر نیز توسط وزارت خارجه ایران رد شده است. نمایندگان مجلس ایران روز سه‌شنبه به تحقیق و تفحص از مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت رأی دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با وجود مخالفت کمیسیون امنیت ملی مجلس برای انجام تحقیق و تفحص از مسئولان و مدیران دو تابعیتی، نمایندگان به رد این تحقیق و تفحص رأی مخالف دادند تا این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد. همچنین حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در این جلسه گفت که آماری در اختیار دارد که بر اساس آن تاکنون 12 مدیر دو تابعیتی بازداشت شدند. بحث مسئولان دو تابعیتی پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی به یکی از مسائل و محورهای انتقادی محافظه‌کاران علیه دولت 11 تبدیل شده است. دیوان عالی مصر حکم اعدام محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین این کشور را لغو کرد. محمد مرسی سال گذشته در پرونده مربوط به فرار دست جمعی از زندان در جریان اعتراضات خیابانی سال 2011 به اعدام محکوم شده بود. دیوان عالی مصر با لغو این حکم پرونده را برای بررسی دوباره به دادگاه پایین‌تر فرستاد. مرسی در سه پرونده دیگر به 10 سال حبس محکوم شده است. و خبر آخر این که صبح سه‌شنبه جنگنده‌های روسیه مناطق تحت تصرف مخالفان بشار اسد را در استان‌های ادلب و هومس بمباران کردند. به گفته وزیر دفاع روسیه، در این حملات برای نخستین بار از ناو هواپیمابر استفاده شد. در این حملات چندین موشک کروز نیز شلیک شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، می‌تونید اخبار بیشتر را از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی از یک مذاکره کننده پیشین آمریکایی درباره آینده برجام پرسیدیم. همچنین نظر یک نماینده پارلمان اسرائیل را درباره مصوبه دولت آن کشور پیرامون اراضی اشغالی فلسطینی جویا شدیم. درخواست یک نماینده مجلس درباره شفافسازی در زمینه حساب بانکی متعلق به رئیس قوه قضاییه دیگر موضوعی است که درباره آن بیشتر می‌شنوید. همچنین آلودگی هوا و سرعت اینترنت در ایران و سایر نقاط جهان از جمله موضوعاتی است که در این مجله شبانگاهی به آن خواهیم پرداخت، اگر تا 10:30 دقیقه شب در ایران همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، باراک اوباما روز دوشنبه خطاب به مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد که هر گونه قانونی رو که تصویب اونها برای تسهیلات مالی صدور هواپیمای مسافربری به ایران مانع ایجاد بکنه وتو خواهد کرد و افسوده که تصویب چنین قوانینی میتونه به آینده توافق اتمی با ایران ضربه بزنه. در همین باره گفتگویی داشتیم ساعتی پیش با ریچارد نفیو، محقق و مدیر مرکز سیاست‌های انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا، که پیشتر از مذاکره کنندگان گروه آمریکا در مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک بود. ابتدا از آقای نفیو درباره این پرسیدم که نتیجه چنین وتویی چه خواهد بود.
I think the simple functioning of the US Constitution،
نحوه عمل قانون اساسی آمریکا یکی از دلایلی است که رئیس جمهوری میتواند این لایحه را وتو کند و سپس این لایحه به کنگره بازگردد. نظام ما این گونه است که رئیس جمهوری است تا زمانی که دیگر نباشد. در نتیجه او همه قدرتی که احتیاج دارد را در اختیار دارد که موضوعی را وتو کند. کنگره این حق را دارد که این لایحه را بار دیگر برای تایید به رئیس جمهور برگرداند. اما با تغییر کنگره که در ماه ژانویه اتفاق می‌افتد، قانون‌گذاران باید لایحه‌ای تازه را تهیه کنند و روند متفاوتی آغاز می‌شود. در نتیجه از دیدگاه قانونی وتو کردن اتفاق عجیبی نیست، اما از منظر سیاسی به نظرم همه به نوعی انتظار دارند که رئیس جمهور ترامپ و کنگره جمهوری خواه قوانینی را تهیه کنند که شاید بوئینگ را به صورت مشخص هدف نگیرد، اما توافق اتمی را به صورت کلی هدف قرار دهد و به نظرم توافق در سال آینده با چالش‌های متعددی روبرو خواهد شد.
آقای نفیو، روز دوشنبه هم وزرای خارجه اتحادیه اروپا در یک بیانیه که درباره ایران منتشر کردن درباره مسئله فروش هواپیما تاکید شده بود که این موضوع برای اجرای موفقیت‌آمیز برجام اهمیت داره. به نظرتون چنین موضع‌گیری‌های بیرون از آمریکا تا چه حد بر تصمیم‌گیری‌های داخل آمریکا تأثیر گذاره؟
مطمئناً من امیدوارم که دولت آینده چنین نگرانی‌هایی را از سوی متحدان آمریکا در اروپا و همچنین ارزش واقعی توافق را در نظر بگیرد. از آن جمله منفعت امنیتی آن برای آمریکا و اروپا و خاورمیانه است که امیدوارم در نظر گرفته شود. با این وجود این تقریباً مشخص است که سیاستمداران در حزب جمهوری‌خواه از همان ابتدا نظر مساعدی به توافق نداشتند و از آن حمایت نکردند و همه تلاش خود را برای برهم زدن آن در کنگره آینده انجام خواهند داد. من مطمئن نیستم که آنها نگرانی‌ها را در نظر بگیرند و به نظرم حال این سوال برای اروپا مطرح خواهد شد که چه خواهد کرد، چون اگر آمریکا از موضوع رفع تحریم عقب گرد کند، برای ایرباس و شرکت‌های اروپایی مشکلی جدی به وجود می‌آید. شرکت‌های هوایی اروپایی از فناوری آمریکا بهره می‌گیرند و این واقعیت صنعت هوایی است. اعمال تحریم در این زمینه از سوی آمریکا فعالیت آنها را هم تحت شعاع قرار می‌دهد و کشورها و شرکت‌های اروپایی به این فکر فرو خواهند رفت که چگونه با آمریکا و کنگره روبرو شوند.
توافق اتمی به صورت کلی چطور؟ از هفته گذشته صحبت‌های زیادی مطرح شده که دولت آینده آمریکا چگونه میتونه این توافق رو تغییر بده یا از بین ببره. به نظرتون چالش اصلی چیه و دولت بعدی بر روی چه موضوعی تمرکز خواهد کرد؟
به نظرم باید از این سوال شروع کنیم که رئیس جمهوری آینده و جمهوری خواهان به آن پاسخ ندادند و آن این است که آیا می‌خواهند توافق اتمی را آنگونه که هست حفظ کنند یا خیر، یا اینکه مطمئناً می‌توانند توافق بهتری به دست آورند، یا اینکه هر توافقی بهتر از این توافق خواهد بود و برای همین آماده پاره کردن آن هستند. هنوز به این سوال‌ها پاسخ داده نشده و آن هم به نظرم به این دلیل است که نمی‌دانند چگونه با پیامدهای آن روبرو شوند. اینکه در ایران برنامه هسته‌ای چه خواهد شد، اینکه متحدان آمریکا و خاورمیانه چگونه به آن واکنش نشان خواهند داد، این برای رئیس جمهور یا کنگره خیلی ساده خواهد بود که به توافق ضربه بزنند. این توافق بر مبنای احکام اجرایی رئیس جمهوری کار می‌کند، چون این نگرانی وجود داشت که کنگره یک پیمان بین‌المللی را نپذیرد و آن را تصویب نکند و این اتفاق عجیبی در آمریکا نیست. اما این به این معناست که قدرت زیادی در این زمینه در اختیار رئیس جمهوری است و از روز اول می‌تواند همه احکام تعلیق تحریم که صادر شده بود را متوقف کند و تحریم‌ها دوباره اعمال شوند و آن وقت این نوبت ایران است که چگونه به این موضوع موضوع واکنش نشان دهد. رئیس جمهور همچنین می تواند اجازه دهد این احکام صادره منقضی شوند، چون باید هر 120 یا 180 روز این احکام دوباره صادر شوند و همیشه این احتمال هست که قوانین تحریمی تازه‌ای تصویب شوند که یا در زمینه هسته‌ای و یا غیر هسته‌ای باشند. در نتیجه اگر رئیس جمهور و کنگره بخواهند، فرصت‌های فراوانی برای از بین بردن توافق وجود دارد.
نظر ریچارد نفی رو می شنیدید که به عنوان متخصص ارشد تحریم در جریان مذاکرات گروه 5+1 با ایران از سوی آمریکا حضور داشت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ده و ده دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دولت آمریکا و اتحادیه اروپا از مصوبه جدید دولت اسرائیل برای اشغال سرزمین‌های فلسطینی بیشتر در کرانه باختری انتقاد کردند. الیزابت ترودو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته پیشبرد این طرح در دولت اسرائیل در مورد املاک شخصی فلسطینی‌ها موجب نگرانی عمیق واشنگتن. در همین باره همکارم پروانه وحیدمنش در گفتگو با یوسی یونا، نماینده پارلمان اسرائیل و عضو اتحادیه کارگری و اتحادیه صهیون، ابتدا از او درباره امکان تصویب چنین مصوبه‌ای در روز چهارشنبه در پارلمان اسرائیل پرسید. است یوسی یونا:
ما امیدواریم این مصوبه دولت به تصویب مجلس نرسد، اما دولت نتانیاهو گفته از حق وتو درباره این قانون استفاده می کند، ولی روشن نیست چه پیش خواهد آمد. ما به عنوان اتحادیه صهیونیست ها در پارلمان اسرائیل بسیار نسبت به این طرح نگرانیم و حتما علیه آن فردا در پارلمان رأی خواهیم داد.
تأثیر تصویب این طرح رو بر روی گفتگوهای صلح بین فلسطینیان و اسرائیلی ها چگونه ارزیابی می کنید؟
ما به عنوان اتحادیه صهیون علیه توسعه پروژه های شهرکسازی همیشه رأی دادیم در کنار آنچه به عنوان شهرکسازی معروف است. ما هنوز چیزی تحت عنوان توسعه شهرکسازی ها که بخواهد به آینده همکاری ها و مشارکت های ما در زمینه گفتگوهای صلح لطمه بزند نداشتیم.
آیا شما فکر میکنید این مصوبه میتونه باعث ایجاد خشونت‌ها و درگیری‌های بیشتر بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها در آینده نزدیک بشه؟
باید ابتدا بگویم که امیدوارم فردا این مصوبه رأی نیاورد و ما دیگر شاهد یک درگیری خونین دیگر نباشیم.
آقای یونات، عکس العمل گروه‌های فلسطینی به این مصوبه تا کنون چه بوده؟
طبیعی است که آنها نسبت به این مسئله نگران هستند و اعتراضهای خود را هم بیان کردند. قدم اول آنها همین اعتراض هاست که می کنند و البته ترس از این که یک جریان یهودی دیگر در کرانه باختری و نوار غزه پایگذاری شود که می تواند باعث بروز درگیری های جدی شود.
یوسی یونا نماینده پارلمان اسرائیل بود که به پرسش همکارم پروانه وحیدمنش پاسخ میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
موضوع حساب‌های شخصی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران به مجلس کشیده شده، موضوعی است که همکارم بابک غفوری آذر از آن گزارش می‌دهد.
درخواست برای شفافسازی حساب‌های بانکی متعلق به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران. محمود صادقی از نمایندگان مجلس روز دوشنبه در قالب تذکری شفاهی خطاب به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از او و نیز صادق لاریجانی خواست تا گزارشی درباره حساب‌های متعلق به آقای لاریجانی ارائه کنند. اشاره آقای صادقی به گزارش‌هایی است که به تازگی درباره وجود 63 حساب شخصی صادق لاریجانی در فضای مجازی منتشر شده است. در این گزارش‌ها گفته شده است که سود بانکی این حساب‌ها سالانه 250 میلیارد تومان است که رقمی در حدود 20 میلیارد تومان ماهانه به آقای لاریجانی پرداخت شده است. به دنبال انتشار این گزارش‌ها علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی آنها را نادرست خوانده و گفته است از 20 سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی مجموعه مبالغی به گفته او با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است. وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اضافه کرده بود سود حاصله از این مبالغ صرفاً برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده است. محمود صادقی در تذکر روز دوشنبه‌اش با اشاره به اظهارات آقای طیب‌نیا از او سوال کرده که منظورش از حدود قانون و موازین شرعی چه بوده و این وجوه با استناد به کدام قانون به حساب‌های شخصی ریخته شده است. سعید آگنجی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره حاشیه‌های پیش آمده پیرامون این موضوع به پاسخگو نبودن نهاد قوه قضاییه و رئیس آن اشاره می‌کند.
قوه قضاییه به دلیل اینکه نهادی است که ریاست تسوی رهبر ایران تعیین میشه و یک نهادیه که نظارت دقیق بر روی اون قرار نداره، به همین دلیل اتفاقها، تخلفات و کارهایی که در اون انجام میشه تحت بازرسی و پیگیری و تحقیق تفحص دقیق قرار نمیگیره و این تخلفات صرفا معطوف به زمان حال نیست. زمان نزدیک ریاست قوه قضاییه بر عهده داشت، تخلفات گسترده‌ای داشتیم در آزادی زندانیایی که تخلفات مالی گسترده داشتن و پیگیری نشد و در حال حاضر هم این تخلفات وجود داره در قوه قضاییه. یعنی حالا شخص لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه که در حال حاضر مسئولیت بر عهده دارن، خانواده‌شون هم همیشه سیبل بوده در برابر این تخلفات و این اتفاق‌ها همیشه بوده.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در توضیحات هفته گذشته‌اش اشاره‌ای به تعداد دقیق حساب‌های مورد بحث، میزان سود دقیق آنها و یا هزینه‌هایی که به گفته او از محل سود این حساب‌ها انجام شده نکرده است. اما در گزارش‌های منتشر شده درباره حساب‌های شخصی صادق لاریجانی گفته شده است که مدیران بانک ملی ایران گزارشی از این حساب‌ها در اختیار آقای طیب‌نیا گذاشتند. سعید آگنجی درباره احتمال وجود اراده‌ای در مجموعه دولت حسن روحانی برای پیگیری این اتفاق میگوید:
قاعدتا اگر که بخواد بحثی شکل بگیره، اول باید تحقیق و تفحص توسط مجلس انجام شه، بعد بازرسی کل کشور، بعد نهادهای قضایی باید این رو پیگیری کنن. دولت به عنوان یک اهرم فشار میتونه این مسئله رو پیگیری کنه توسط وزارت اقتصاد از نظر بحث‌های بانکی و بحث‌هایی که حالا گزارش‌هایی که زیر نظر نهادهای مرتبط با دولت هست، این گزارش‌ها رو ارائه بده و این گزارش‌ها رو مطرح کنه. اما بحث این که بتونه دولت پیگیری رو انجام بده و در مقابل برای این فسادها کار عملیاتی رو انجام بده و تفحصی رو توسط مجلس صورت بگیره، فکر نکنم این بتونه امکان پذیر باشه، به دلیل اینکه صادق لاریجانی از حمایت حاکمیت برخورداره و این تقابلی که بین دولت و قوه قضاییه که حالا در بعضی جا بین رئیس جمهور و حتی رئیس قوه قضاییه ما شاهدش هستیم هم نمیتونه باعث بشه که نهاد قوه قضاییه رو تحت بازرسی و تفحص قرار بدن. همونجوری که میبینیم که وزیر اقتصاد هم برای تبرئه کردن این موضوع این حساب ها رو تحت نظر قوه قضاییه میگه، نمیگه حساب شخصی رئیس قوه قضاییه.
درخواست شفاف سازی درباره حساب های مالی متعلق به رئیس قوه قضاییه ایران در حالی مطرح می شود که مسئولان این نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها از سلامت این دستگاه و قصدش برای برخورد با عاملان تخلفات مالی در بخش های دیگر حاکمیت صحبت کردند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. 22:18 در ایران ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
جناب آقای اژه‌ای، همه مردم دنیا این سند سازمان بازرسی کل کشور رو دیدن، به هیچ وجه مهر محرمانه روش نیست. چرا انقدر دروغ میگین؟ چرا همه مسئولین جمهوری اسلامی دروغ میگن؟ شما میگید آقای یاشار سلطانی رو به خاطر افشای سند محرمانه. کدوم سند محرمانه؟ کجاش محرمانه؟
آقای روحانی در سخنرانیاتون فرمودن زمان انتخابات علاوه بر پرداخت یارانه به مردم، باید یارانه بخش تولید پرداخت شود. آیا در این راستا آقای روحانی چه کاری انجام داده‌اند؟
و ملت آمریکا مثل سال 88 ما رفتن برای نتیجه انتخابات تظاهرات میکنن. بابا خوشبالشون که کسی نمیگیره بهشون تجاوز کنه و بکششون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این بار آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران و به ویژه در تهران همه رکوردهای پیشین رو شکسته و به بدترین سطح خود رسیده. مدارس تهران روز چهارشنبه هم تعطیل خواهند بود و هوا برای همه شهروندان خرد و کلان ناسالم اعلام شده. به گزارش ایلنا، ناصر امانی معاون برنامه ریزی توسعه شهری شهرداری تهران میگه شهرداری تنها متولی مقابله با آلودگی هوای تهران نیست و حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران هم با اشاره به آلودگی هوای تهران گفته که در روز پایانی آبان ماه 412 نفر به فوتی‌های تهران اضافه شده است. اسماعیل کهرام کارشناس و مشاور سازمان حفظ محیط زیست ایران در گفتگو با همکارم الهی روانشاد درباره مرگ و میر بر اثر آلودگی هوای تهران میگوید.
بنده خودم تجربه شخصی که امروز در تهران دیدم باور بفرمایید چنین شرایطی رو اصلا به یاد نمی آورم. یعنی این که نزدیکترین ساختمان ها دیده نمیشه، چرا اتومبیل ها درست میسیم که از داخل تونل رد میشه و یا این که از مه و یا برف داره به چشم شما میرسه. تعداد 400 نفر در سه روز شهاد بود خیلی زیاده. به نظر ببینید که در روزهای معمولی ما به طور متوسط روزی 14 نفر رو از دست میدیم در اثر آلودگی هوا و در روزهای بحرانی این تعداد میگویند به 18 نفر هم میرسه. ولی با توجه به شرایط فعلی هوا و با توجه به این که دو سه روز پیش آلوده ترین روز از شروع سال 95 بوده، بنده بعید نمیدانم که در این مدت حدود 400 نفر از هموطنان ما با کمال تأسف جانشون رو از دست داده باشند. من نمیدونم کی توی نوبت هست، شاید بنده.
آقای کهرام، معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهر تهران میگه که تنها شهرداری نیست که متولی مقابله با آلودگی هواست. از دیدگاه شما چه کسانی میتونن به غیر از سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری در این مسئله راهگشا باشن؟
ببینید، در درجه اول من فکر میکنم دستگاه قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی و نیز دولت مسئول هستن که مسببات لازم و کافی رو بگذرونن. کما این که چند روز پیش مجلس شورای اسلامی لایحه ای رو تصویب کرد که در زمینه پالایش هوای تهران بود. ولی با توجه به این که ما حدود 2,800,000 اتومبیل و به همین تعداد موتورسیکلت های دودزا داریم در تهران و نیز با توجه به این که فضایی برای درست کردن فضای سبز برای تنفس هموطنان نداریم، واقعا بنده فکر نمی کنم که یک سازمان مانند شهرداری و یا مانند سازمان حفاظت محیط زیست اینها بتوانند کاری برای آلودگی هوای تهران بکنند. این مادها مورد بررسی قرار گرفته و یک عمل دست جمعی مشتمل بر دولت محترم، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری لازم هست، در حالی که ما گاه می‌بینیم اینها همدیگر رو متهم می‌کنن به اینکه مثلا واگن‌های ما در گمرک خالیده، شما ترخیص نمی‌کنید تا جمعیت مترو رو ما بتوانیم بیشتر بکنیم. اینجور مسائل که مطرح میشه باعث میشه که این آلودگی بیشتر طول بکشه و هموطنان بیشتری جانشون رو از دست بدن.
خبرگزاری ایلنا به جز این دو خبری که ذکر شد خبر دیگری هم داره با این عنوان: آنچه درباره آلودگی هوا به مردم نمیگویند. در این خبر از قول صادق زیبا کلام در مصاحبه با روزنامه اعتماد ذکر شده که بودجه محیط زیست کشور ناکافیه و اشاره کرده به اینکه آنهایی که به معصومه ابتکار میتازند در مورد اینکه کاری انجام نتونسته بده، در واقع هر کس دیگری هم به جای معصومه ابتکار بود با این مبلغ ناکافی نمیتونست تمام این کارها را انجام بده. سوال از شما اینه که چرا محیط زیست ایران کمتر مورد توجه قرار میگیره و بودجش آنچنان پایینه که مردم میبایست تاوان اون رو پس بدن؟
ملاحظه فرمایید، دولت آقای روحانی از ابتدا شعار میده که این دولت دولت زیست محیطی است و به محیط زیست اولویت میده، ولی به قول سعدی به عمل کار برایت به سخندانی نیست. بنده تصور میکنن آقای زیبا کلام درست میگن، ما در سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری اینها دو تا از فقیرترین تشکیلات ما هستند، در حالی که وظیفه اینها در سراسر ایران وسیع گسترده است. با این بودجه کم هر کسی رو که شما جای خانوم ابتکار بگذارید نمیتونه نتیجه بگیره. بندن که کارشناس این کار هستم عرض میکنم که یک چوب جادویی برای رفع مسائل هوا و آب و آلودگی تهران وجود نداره.
نظر اسماعیل کهرم میشنیده، کارشناس و مشاور سازمان حفظ محیط زیست ایران، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد. اگر که شما هم نظری دارید درباره آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران خصوصا تهران، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 2112 و به ما بگید که به نظر شما چه کار میشه کرد برای این آلودگی هوا. اما در گزارش تازه‌ای از سرعت و پوشش اینترنت در 78 کشور جهان، سرعت اینترنت موبایل در ایران در مکان 71 و در زمینه پوشش اینترنت موبایل در رده 73 قرار گرفته. همکارم فرهنگ قویمی نگاهی دارد به این موضوع.
وبسایت اوپن سیگنال که به صورت تخصصی در حوزه اینترنت و بررسی سرعت نقاط تحت پوشش شبکه‌های بی‌سیم و موبایل فعال است، هر سال لیستی از سریع‌ترین کشورهای جهان در حوزه اینترنت موبایل منتشر می‌کند. در میان کشورهای ارزیابی شده از نظر پوشش به ترتیب کره جنوبی، ژاپن، لیتوانی، هنگ کنگ، هلند و سنگاپور جزو 5 کشور اول هستند و از نظر سرعت به ترتیب سنگاپور، کره جنوبی، مجارستان، رومانی و نیوزیلند قرار می گیرند. کشور کره جنوبی با آمار 95.7% پوشش اینترنت موبایل در جهان مقام اول را دارد و در این کشور حتی در دور افتاده ترین نقاط کوهستانی هم میتوان به نسل 4 موبایل دسترسی داشت. در حالی که بیشترین دسترسی 4G در کره جنوبی اعلام شده، اما بهترین سرعت را کشور سنگاپور، آن هم با کمی فاصله از رقیب، به خود اختصاص داده است. متوسط سرعت دانلود با اتصال 4G حدود 45.9 مگابایت در هر ثانیه اعلام شده که بالاترین رقم در میان تمامی کشورهای جهان است. انتظار می رود با گسترش سرمایه گذاری در صنعت موبایل و استفاده از تجهیزات پیشرفته در آینده، کشورهای جهان بتوانند به میانگین سرعت 50 مگابایت در هر ثانیه برسند. در این میان سرعت اینترنت موبایل در ایران 11 مگابایت در هر ثانیه و در حدود 1/4 سرعت کشور کوچک سنگاپور است. بر اساس بررسی این سایت 47% از وسعت کشور ایران تحت پوشش اینترنت موبایل قرار گرفته است. تعداد گوشی‌های هوشمند در ایران در سال 92 2 میلیون دستگاه بود که در سال 94 به 40 میلیون دستگاه رسیده است. با وجود اینکه برخی کشورها سرعتی بالاتر از 20 مگابایت در هر ثانیه دارند، اما متوسط جهانی سرعت 4G حدود 17.4 مگابایت در هر ثانیه محاسبه شده و افزایش جمعیت یکی از پارامترهای تأثیرگذار بر این رقم بوده است. بر پایه این گزارش در ایالات متحده 81% خاک این کشور دسترسی به اینترنت موبایل دارد و میانگین سرعت برای آمریکا حدود 14 مگابایت در هر ثانیه برآورد شده که از متوسط جهانی کمتر است. در مقابل کشور چین با 73% پوشش کشوری شبکه موبایل و سرعت 21 مگابایت در هر ثانیه وضعیت بسیار بهتری از نظر سرعت اینترنت نسبت به آمریکا دارد. با این همه بسیاری از سایت‌های اینترنتی در چین از جمله گوگل فیلتر هستند و بیشتر مردم چین عملاً از شبکه داخلی اینترنتی در این کشور استفاده می‌کنند تا شبکه جهانی اینترنت. سرعت اینترنت هم زمانی که می‌خواهید به سایت‌های خارجی چین وصل شوید به شدت کاهش می‌یابد. در میان همسایگان ایران، ترکیه بهترین وضعیت را دارد. سرعت اینترنت موبایل در این کشور 28 مگابایت در هر ثانیه است. در میان 78 کشور مورد نظر در گزارش، سریلانکا با 40% پوشش و کاستاریکا با 5 مگابایت در هر ثانیه سرعت در انتهای جدول قرار گرفتند.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید با هر سرعتی میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. اما اگر با مشکل فیلترینگ اینترنت در ایران روبرو هستید میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com و نرم افزار سایفون 3 رو دریافت کنید. هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که تا این لحظه همراه این مجله شبانگاهی بودید و دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.